علی و یا اعلا و یا باقی.
بیایید 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 که گلزار دمیده است. بیایید بیایید.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بنام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 27 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 17 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 16 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار فرهنگنامه خواهد بود. برنامه بعد سیره نبوی خواهد بود. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار صبحگاهی است. این را هم خواهید شنید. سلام مجدد خدمت شما دوستان شنونده. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکاران هم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 27 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 اپریل سال 2025 میلادی. هزار و 490 سال پیش در روز 16 اپریل سال 465 پیش از میلاد تخت جمشید پایتخت ایران اعلام شد. اردشیر یکم که بر جای پدر نشسته و شاه ایران شده بود نیمی اپریل سال 465 پیش از میلاد تصمیم گرفت که تخت جمشید پایتخت اول ایران یعنی شاهنشین باشد. در همان روز همچنین اعلام شده بود که شوش همچنان پایتخت اداری ایران و محل ادارات دولتی خواهد بود که در فصل گرما کارمندان ادارات می توانند به شهر همدان بروند و در آنجا انجام وظیفه کنند. در اعلامی مربوط آمده بود که ممکن است شاه نیز زمستان را در آن جهان شهر شوش باشد. به همین سبب مورخان یونانی ایران دوران هخامنشی را کشور دارای سه پایتخت نوشتند. طرح ساختن تخت جمشید در دوره داریوش بزرگ پایه‌ریزی و احداث آن در دوران خشایارشاه و اردشیر اول پیگیری شد. کار ساختن شهر، کاخ شاه و تالارهای پذیرایی تخت جمشید 51 سال طول کشیده بود. ساختمان تخت جمشید که توسط اسکندر مقدونی با آتش کشیده شد از نظر وسعت و هنر معماری و فن مهندسی مهمترین عمارت پیش از میلاد و نماد تمدن بشر عهد باستان محسوب می شده است. 183 سال پیش در روز 17 شوال سال 1263 هجری قمری سید ابراهیم کربلایی از علمای مسلمان قرن 13 هجری قمری در شهر کربلا در کشور عراق وفات یافت و در سال 1214 هجری قمری در ایران متولد شد و پس از تحصیل علوم مقدماتی برای تکمیل دانش خود عازم شهر کربلا شد و تا پایان عمر در این شهر به تحصیل و تدریس پرداخت. از آثار این عالم بزرگ مسلمان میتوان به کتاب‌های دلائل الاحکام، نتایج الافکار و رساله در باب حج اشاره کرد. صد و هشتاد و یک سال پیش در روز 16 اپریل سال 1844 میلادی آناتول فرانس نویسنده و شاعر معروف فرانسوی در پاریس متولد شد. او از سن جوانی به ادبیات و نویسندگی علاقمند بود و به کمک استعداد سرشارش در زمینه شعر و ادب خیلی زود شهرت یافت. از این هنرمند فرانسوی آثار متعدد بر جای مانده است که از بین آنها میتوان جلدی صدف و ملکه سبا را نام برد. آناتول فرانس در سال 1914 میلادی به خاطر نوشتن کتابی اسیان فرشتگان جایزه نوبل را دریافت کرد و در سال 1924 میلادی درگذشت. و 6 سال پیش در روز 27 فروردین ماه سال 1398 هجری خورشیدی احمد اقتداری پژوهشگر ایرانشناس و حقوقدان برجسته ایرانی درگذشت. او در سال 1304 در گراش فارس متولد شد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در لار و شیراز در رشته حقوق دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و بیش از 30 سال در آموزش و 40 سال در وکالت دادگستری فعالیت داشت. اقتداری از دهه 1340 به پژوهش‌های میدانی در سواحل و جزایر خلیج فارس پرداخت و آثار ارزشمندی همچون خلیج فارس از دیرباز تا کنون، دیار شهریاران و آثار باستانی سواحل خلیج فارس و جزایر آن را منتشر کرد. او بیش از 40 کتاب و 150 مقاله علمی از خود به جای گذاشت و در پاسداشت نام تاریخی خلیج فارس کوشید و به همین دلیل به پدر مطالعات خلیج فارس مشهور هستند. اقتداری در روز 27 فروردین ماه سال 1398 در تهران درگذشت و طبق وصیتش در زادگاهش گراش به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 27 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکرار فرهنگنامه را میشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و گرامی، هواداران گفتارهای فرهنگی و ادبی از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اینک به عنوان مطلب های گفتار این ساعت توجه فرمایید. در ابتدا مطلب را تحت عنوان آفرینش انقلاب خواهید شنید که به موضوع هفته هنر انقلاب اسلامی در ایران اختصاص دارد. سپس اخبار فرهنگی را تقدیم حضورتان میکنید. بیستم تا 27 فروردین ماه برابر از 9 تا 16 اپریل در تقویم ملی ایران به عنوان هفته هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. در این قسمت از برنامه مرور خواهیم داشت و این مناسبت و برنامه هایی که در این هفته برگزار می شوند. اینک عزیزان، سفر به دنیای رنگ و رنگ و پرشور هنر انقلابی داریم. هنری که نه تنها مرزهای جغرافیایی را در نوردیده، بلکه قلبها و ذهنهای بسیاری را در سراسر جهان تسخیر کرده است. همون گونه که اشاره شد، هفته هنر انقلاب اسلامی در ایران از 20 تا 27 فروردین ماه گرامی داشته می شود. این هفته یادآور هنرمند شهید مرتضی آوینی است که در روز 20 فروردین ماه سال 1372 هجری شمسی برابر با 1993 میلادی به شهادت رسید. آوینی هنرمندی بود که با قلم و نگاه نافذ خود هنر را به ابزار برای بیان حقیقت و عدالت تبدیل کرد. او به خوبی نشان داد که هنر می تواند پل بین فرهنگ ها و زبان ها داشته باشد. دنیای را تصور کنید، بی صدا، یک نواخت و تهی از رنگ و جنبش. حال جریان پرتوان از هنر را مجسم کنید که جان تازه به کالبد زندگی می دمد و آن را به انقلاب شگرف بدل می سازد. انقلاب اسلامی ایران تنها در خیابانها رخ نداد، بلکه در عمق جان هنر نیز ریشه دواند. باید گفت هنرمندان با ابزارهای هنری خود، قلم، رنگ، نوا و تصویر، فریاد رسا سر دادند. آنان هنر را سلاحی ساختند برای رزم، برای درهم شکستن سکوت و برای ایجاد تحول. روز هنر انقلاب اسلامی روزی است که به یاد می آوریم هنر چگونه توانست به معنای واقعی یک انقلاب بزرگ را به وجود آورد. این روز فرصت است برای گرامی داشتی آثاری که در دل مردم شجاعت، همبستگی و امید را شکوفا کردند. این روز به ما یادآور می شود که هنر فراتر از زیبایی های سطحی است. هنر موتور محرکی تحولات بزرگ است و داستان هایی را می گوید که تاریخ را رقم می زنند. هنر انقلاب اسلامی چیزی بیشتر از هنرهای تزیینی و تفریحی بود. در آن دوران هنر به ابزار ضروری برای آگاه سازی، متحد کردن مردم و انتقال پیام های انقلاب تبدیل شد. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 برابر با 1979 میلادی نقطه عطف در تاریخ هنری ایران بود. پس از انقلاب هنر نه تنها به عنوان یک ابزار فرهنگی، بلکه به عنوان ابزار قوی و مؤثر برای انتقال پیام‌های انقلابی، اجتماعی و سیاسی شناخته شد. در دوران انقلاب هنرمندان ایرانی به خلق آثار جدید و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب پرداختند و هنر را تولید کردند که نمایانگری تغییرات اساسی در جامعه و رویکرد فرهنگی ایران بود. انقلاب اسلامی به طور عمیق بر تمامی عرصه‌های هنری تأثیر گذاشت. هنرهای تجسمی، موسیقی، سینما و تئاتر و به ویژه در این دوران به طور عمده در جهت نشر پیام‌های انقلاب به کار گرفته شدند. هنرمندان ایرانی در رشته های هنری متنوع با الهام از انقلاب اسلامی آثار زیبا و ماندگار خلق کرده و می کنند. باید یادآوری کنیم که در ایران به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی رویدادهای متعدد در سطح ملی برگزار می شوند. این رویدادها فرصت برای تعامل و بررسی دستاوردهای هنری ایران در دوران انقلاب و تأثیر آن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی کشوری ایران است. نمایشگاه های هنری با موضوع انقلاب، همایش های علمی و فرهنگی درباره نقش هنر در انقلاب اسلامی و نشست های با حضور هنرمندان و پژوهشگران از جمله این برنامه ها هستند. این مراسم علاوه بر بزرگداشت هنرمندان انقلاب به مردم یادآوری می کنند که هنر می تواند ابزار مؤثر برای مبارزه و تغییر در شرایط اجتماعی و سیاسی باشد. گفتنیست رونمایی از تابلوی نقاشی پرتریت شهید مرتضی آوینی یکی از برنامه هایست که اجرا می شود. این اثر را سید علی میرفتاح هنرمند ایرانی خلق کرده است. همچنین به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی نمایشگاهی عکس با عنوان با طوفان الاقصا از آغاز تا پیروزی نهایی توسط خانه عکاسان ایران برگزار می شود. این نمایشگاه با 486 عکس به نمایش در می آید. این عکس ها در ابعاد مختلفی 16x21 و 100x150 سانتی‌متر توسط عکاسان بین المللی ثبت شدند و قدرت و ایستادگی مردمی را در برابر چالش ها به تصویر می کشند. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در ایام هفته هنر انقلاب اسلامی ایران در شهرها و استانهای مختلف ایران برنامه های متعددی برگزار می شود و مسئولین در هر شهر و استان ایران تلاش می کنند با یک برنامه ریزی مناسب برنامه های متعددی را به این مناسبت برگزار کنند. برای مثال برگزاری کارگاه های فیلمسازی و مستندسازی، انتقال تجربه با حضور فیلمسازان برتر، برگزاری ورکشاپ تولید محتوا و تربیت مربی رسانه‌ای، پویش کتابخانه با محوریت کتاب‌های جدیدی تخریص شده توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران و برگزاری نمایشگاه کتاب و مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی از برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی در استان فارس است. از دیگر برنامه هایی که به این مناسبت در ایران اجرا خواهد شد باید به نخستین دوره اهدای جایزه هنرگردان اشاره داشته باشیم. این جایزه قرار است به چهره تعلق گیرد که در طول سالهای عمر هنری و حرفه خود با فعالیت‌های مستمر و الهام گرفته از مبانی انقلاب اسلامی نقش اثرگذار در شکل گیری نهادها، جریانها و گفتمانهای نوین هنری ایفا کرده است. در تعریفی که از سوی برگزار کنندگان این جایزه ارائه شده، هنرگردان شخصیت است که در مرز میان هنرمند و مدیر هنری ایستاده است و نه صرفاً به خلق اثر هنری می پردازد و نه تنها در جایگاه مدیر یا ناظر ایستاده، بلکه با نگاه جامع نگر و با اتکا به پیشینه فکری خود آنچرا که در بطن یک جامعه رخ می دهد به هنرمند می رساند تا نمونه سازی کند، جریان های هنری را به راه می اندازد، نهاد می سازد، نسل های جدیدی از هنرمندان متعهد را گردی هم می آورد و صحنه هنر را از حالت استاده و فردی به فضای زاینده، پویا و جمعی تبدیل می کند. هفته هنر انقلاب اسلامی یادآوری تلاش ها و جان فشانی های است که هنرمندان در طول تاریخ برای بازتاب امید و مقاومت مردم داشتند. آثار هنرمندان ایرانی نه تنها روایتگری داستان ها و واقعیت های تاریخ هستند، بلکه جریان از تفکر و استادگی را به نسل های آینده منتقل می کنند. در پایان باید گفت هنر همیشه یکی از مهمترین ابزارها برای انتقال احساسات، اندیشه‌ها و فرهنگ یک ملت بوده و در انقلاب اسلامی ایران نیز هنر نقشی بسزای در ترسیم تاریخ و ترویج آرمان‌ها ایفا کرده است. هر یکی از آثار هنری قصه های از جانفشانی، تلاش و استادگی مردمی را روایت میکند که برای آرمان ها و ارزش های انسانی خود هر روز تلاش و فداکاری کردند. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 17 اپریل در اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت عنوان یادگاری های تاریخی و فرهنگی تجسمگر تمدن ملت تاجیک کنفرانس علمی نظروی برگزار میگردد. این همایش علمی به روز بین المللی حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی بخشیده شده. در آن عالمان و دانشمندان ساحه تاریخ شناسی، باستان شناسی، مردم شناسی، روزنامه‌نگاری و هواداران تاریخ و فرهنگ راجع به موضوعهای تاریخ مملکت و حفظ آن مبادله افکار می نمایند. یادآور می شویم که از سال 1984 به این جانب با قرار یونسکو همساله 18 اپریل روز بین المللی حفظ و نگهداری یادگاری ها و مکان های تاریخی دانسته می شود. هدف آن جلب جامعه جهان به حفظ میراث عمومی بشری، ترغیب میراث فرهنگی، بلند برداشتن سطح آگاهی ساکنان، اهمیت، درجه آسیب پذیری و منفعت های حفظ این جشن می باشد. زیرا هر خلق و ملت جهان در دوره های معین تاریخی با دستاوردهای بزرگ معماری و فرهنگی و تاریخی خیش در تمدن عمومی بشری سهم گذاشته است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار سیره نبوی رو خواهید شنید.
یا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه سیره نبوی که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش سهم شما عزیزان می شود. امید است شما عزیزان شنونده از این برنامه نوا استقبال کرده باشید و چند برنامه که از این سلسله پخش شد مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد. در ادامه این روند در خدمت شما هستیم. ضمن این که یادآور میشیم برنامه سیره نبوی و دیگر گفتارهای صدای خراسان در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و دسترسی است.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای فرستادگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پیامبران و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مؤمنان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مسلمین و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پرهیزگاران و خاندانت.
خب دوستان شنونده، در چند برنامه گذشته راجع به پهلوهای مختلفی زندگی و آموزه های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ختم مرتبت با شما مطالب را در میان گذاشتیم و از صحبت های کارشناس ساحه تاریخ استفاده نمودیم. در برنامه پیش رو صحبت های پیرامون برخورد و مناسبت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با قشر بانوان مطرح خواهد شد. در یکی از احادیث نبوی از قبل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که بهشت زیر قدم مادران است. شاعر هم این حدیث را چنین نظم کرده است: جنت که رضای مادران است، در تحت قدوم مادران است. خواهی که رضای ما بیابی، آن کن که رضای مادران است. مادران و زنان از اعجازهای آفریده خداوند هستند که متاسفانه در زمان جاهلیت و همچنین در زمان جاهلیت زمانوی یا مدرن در حق آنها جفاهای صورت گرفته و میگیرد. اما ببینیم که آموزه ها و رفتار و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این قشر جامعه چگونه بوده است. با هم صحبت های کارشناس را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخوایم در باره احترام گذاشتن پیغمبر اکرم به زنان صحبت کنیم. پیش از بعثت پیغمبر اکرم، جامعه عرب ارزش و منزلت برای زن قائل نبودند. یعنی زن در جامعه عربی پیش از بعثت هیچ جایگاهی نداشت و نسبت به ادای حقوق شخصی و اجتماعی زن کوتاهی میکردند. اما از آنجا که اهمیت دادن و ارزش قائل بودن برای انسان در سرلوحه برنامه اسلام قرار داشت، پیغمبر گرامی اسلام با ادای حقوق زنان و تعظیم شخصیت آنها و بزرگ داشتن شخصیت آنها سفارشاتی را میکردند و در عمل نیز احترام خاص برای زنان قائل بودند. در تمام زندگی آن حضرت حکایتگر این واقعیت است که از جمله امام زین العابدین می فرماید که رسول خدا به زنان سلام میکرد و آنها نیز جواب سلامش را می دادند. سلام میکرد نه اینکه مثلا پیغمبر خدا با زنکو دست می داد، با آنها سلام علیک احوال پرسی میکرد. بالاخره این زنان هم از امت پیغمبری خدا بودند. سلام گفتن رسول خدا به زنان این حقیقت را روشن میکند که پیغمبر اکرم با این عمل خواستن ارزش و احترام زن را به پیروان خود گوشزد کنند. یعنی زن هم در جامعه اسلامی یک شخصیت دارد. یعنی که دیگر از این نمونه‌هایی که احترام به زنان نشان میداد پیغمبر اکرم را یاری رساندن به همسران خود در محیط خانواده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منزل لباس خود را می دوختند، در را باز می کردند، گوسفند و شتر را می جوشیدند و هر وقت خدمتگار درمانده و خسته می شد گندم یا جور آسیاب می کردند. یعنی وقتی کنیز هم داشتن، خدمتگار هم داشتن، اما وقتی که خدمتگارش بفره می شد و خسته می شد، رسول خدا اون کار انجام می داد. هنگامی خوب آبی طهارت خود را خودش آماده میکرد. گوش را میده میکردن و در گریفتارهای خانواده و زن و فرزند خود با آنها یاری میکردن. خدیان حضرت در باره احترام به زنان چنین میفرماید که آگاه باشید که بهترین شما کسی هستند که با زنهای خود مهربان باشد و من از این جهت بهترین شما هستم. این نم یکی دیگر از صفت ها و خصوصیات رفتاری پیغمبر اکرم نسبت به زن و خانواده خودش بود که در خانه کارهای را انجام می دادن. یکی دیگر از صفت های خوب رسول الله شوخی کردن بود. یعنی پیغمبر این طورت که درست که پیغمبر بود، رسول خدا بود، ولی همیشه مثلا در این حالت نبود که عصبی باشه، گیزله باشه، ناراحت باشه. شوخی میکرد، میخندید. با مقتضای آباد و تعالیم جامعه اسلام و سنت گرامی رسول خدا، مزاح و شوخی تا زمانی که با گناه دیگر مانندی تحقیر، مسخره کردن و تهمت کردن و افترا انداختن به دیگری همراه نباشد، بلکه صرفاً برای خوشحال کردن برادر دینی و مؤمن باشد، کار پسندیده و درست است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن اینکه سفارش میکردند یاران خود به خوشطبعی و مزاح خود نیز به آنها شوخی میکردند. یعنی پیغمبر خدا هم با اصحاب، با یارانش همیشه شوخی هم میکرد، نه اینکه مثلا همیشه در حال دیگه کار و فعالیت و امور اجتماعی فرهنگی جامعه باشد. مینشستن با اصحاب صحبت میکردن، شوخی میکردن. همون طوری که حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت مرد از اصحاب خود را غمگیر میدید و ناراحت و صدر میدید، او را با شوخی خوشحال میکرد و میفرمود خداوند دشمن دارد کسی را که بروی برادرش جهره در هم، یعنی ترش و بخیلی و ناراحتی کند. یکی دیگر از نمونه های زیاده که از میزا و شوخی کردن رسول خدا که در کتاب های حدیثی وسیله ذکر شده است که در اینجا برای شنوندگان بعضی از آنها را بیان می دونیم. خادم رسول خدا صلی الله علیه و سلم انجشه برای شطور همسر آن حضرت یک هودی می خوند. یک نو مثلا چی خوندن است که سبب حرکتی بیشتر شطور می شود. یعنی این غلام و این مثلا کنیز بگویم شطر که لجام شد در دستش بود و حالت حرکت که وقتی که حرکت میکرد شطر یک چیزی میخوان که شطر زودتر حرکت کنه. رسول خدا فرمودن ای انجشه با شیشه ها مدارا کن. یعنی کنایه از این که زنان لطیف و ضعیف هستند، ممکن است با شتاب رفتن شطر بیترسن و بیافتن. یعنی مقصدش این بود که یک کمی مثلا لجام شطر استه کن و آن مثلا اون بیت اون شعر تنخون که زنکو مثلا از شطر نغلتن. یکی دیگه از این مسئله ها زنی که خدمت رسول خدا آمد و نام شوهرش را گرفت، حضرت فرمودند شوهرت همون است که در چشمانش سفیدی است. گفت که نه، در چشمانش سفیدی نیست. آن زد به خانه آمد و این قصه و دوستان را به همسرش تعریف کرد و گفت و در آن حالت من گفت که آیا نمی بینی که سفیدی چشم من یا سیاهی آن بیشتر است؟ رسول خدا با یک پیرزن و کمپیری که از قبیله اشجع بود فرمودن پیرزنان داخل بیش نمی شوند. بلال حبشی که سیاه چهره بود آن پیرزن را ناراحت دید و داستان را به رسول خدا بازگو کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که سیاه ها هم به بهشت نمی روند. بلال و پیرزن هر دو ناراحت بودند که ناگهان عباس عمک پیغمبر اکرم که پیری مرد بود آن دو را دید و حال آنها را به رسول خدا بازگو کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که پیرمردان و موسفید ها هم نیز وارد بهشت نمی شوند. سپس همه آنها را دعوت کرده و فرمودند خداوند متعال پیرزنان و پیرمردان و سیاهان را به نیکوترین شکل برمی انگیزد و آنها جوان و نورانی شده به بهشت داخل می شدند. یعنی اینا از شوخی های بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام می دادند. سیره رسول خدا به طور بود که بیارانش اجازت می دادند در حضور مبارک آن حضرت سخنانی تنظام مثلا سخنانی شوخی به کار ببرند. یعنی پیغمبر این طور نبود که مثلا هیچ کس با یاران و دوستان و امتش و اصحابش طور رفتار نمیکرد به طور خشین یا عصبی که هیچ کس جرأت نکند در پیش حضرت صحبت بکند. آنها نیز با پیروی از رسول خدا از شوخی های ناپسند پرهیز داشتند، اما از شوخی های پسندیده دریغ نمیکردند. مثلا از جمله نعیمان مثلا شخص یک مرد خوشطبع بود، روز عربی رو با یک مثلا ظرف عسل دید و آن رو خرید و به خونه عایشه برد. رسول خدا پنداشت که به عنوان هدیه آورده است. نعیمان رفت و عربی بر در خانه رسول خدا ایستاده بود و چون انتظارش طولانی شد صدا زد: ای صاحب خانه، اگر پول ندارید عسل را برگردانید. رسول خدا متوجه داستان شد و پول عسل را به آن شخص پرداخت کرد. وقتی پیغمبر با نعیمان ملاقات کرد فرمودند: چرا چنین کردی؟ گفت: دیدم رسول خدا عسل را دوست می‌دارد و عربی هم یک دانه ظرف با عسل داشت. رسول خدا از کاری نعیمان خندیدند و هیچ گونه درشتی و چی نشان از خودش نشان ندادند. انشاءالله در جلسه آینده در باره یکی دیگر از صفتهایی که در موضوع حیا و پاکدامنی رسول خدا است برای شنوندگان بیان می‌داریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از آن همراه شما گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید که در آن کارشناسی محترم برنامه پیرامونی چگونگی جایگاه زنان در اندیشه و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگو شد. با امید اینکه همگی ما و شما قدردان زحمت های مادران و زنان باشیم و نیز از آموزه های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه استفاده کنیم. با بخش زیبای در وصف مادران و زنان از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. خداوند نگهدارتان.
وقتی بچه بودیم مادرم یک عادت قشنگ داشت. وقتی توی آشپزخانه غذا می پخت برای خودش یواشکی یک پرتقال چارقاش می کرد و می خورد. من و برادرم هم بعضی وقتها مچش را می گرفتیم و می گفتیم: ها ببین باز داره تنهایی پرتقال میخوره. و میخندیدیم. مادرم هم میخندید. خنده هایش واقعی بود، اما یک حس گناه همیشه همراهش بود. مثل بچه هایی که درست وسط شلوغی هایشان گیر میافتند چاره ای جز خندیدن نداشت. مادرم زن خانه بود و هست. زن خانواده بود. زن شوهرش بود. تقریبا همیشه توی آشپزخانه بود. حتی وقتهایی که از سر کار برمیگشت به منزل باز خودش را تند و تند به آشپزخانه میرسان تا برای من غذا درست کند. وقتهایی هم که میامد پیش ما یک ظرف میوه دستش بود. حتی گهگاهی هم که برای کنترل مادرانه بچه هایش سری به ما میزد دست خالی نمیامد. یک مغز کاهوی دونیم شده توی دستایش بود. یک تکه برای من، یک تکه برای برادرم. مادرم نمونه کامل یک مادر بود. مادرم زن نبود، دختر نبود، دوست نبود. او فقط در یک کلمه می گنجید: مادر. مادرم هیچ وقت هیچ چیز را برای خودش نمیخواست. تا مجبور نمیشد لباسی نمیخرید. اهل مهمانی رفتن و رفیق بازی نبود. حتی کادوهایی که به عناوین مختلف میگرفت همه وسایل خانه بودند. در تمام این سالها تنها لحظه هایی که مال خودش بودند همان وقتهایی بود که یواشکی توی آشپزخانه برای خودش پرتقال چاقاش میکرد. سهم مادرم از تمام زندگی همین پرتقال‌های نارنجی چارواد شده خوش عطر یواشکی بودند.
شود از عشق و وفا ز زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من هوا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
معظم انقلاب اسلامی با گفتگوهای عمان نه افراطی خوشبین و نه افراطی بدبین هستم. تاجیکستان و ازبکستان همکاری های انرژی را تقویت می بخشند. و دیدار وزیران دفاع ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار سال نو با مسئولان بلندپایی سه قوا پیگیری را حلقه مفقوده مسیر تحقق اهداف کشور خواندند و تلاش برای تحقق شعار سال را دستور کار مشترک سه قوا قرار دادند. جمعی از اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی دستگاه قضایی و مسئولان برخی نهادها ظهر روز سه‌شنبه به مناسبت آغاز سال نو با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی به نتیجه های گفتگوهای عمان تاکید کردند. روال فعالیت های کشور برای تحقق اهداف در همه زمینه ها باید با شتاب بیشتر ادامه یابد و هیچ چیز به نتیجه های مذاکرات گره زده نشود. ایشان فرمودند
این گفتگوها یکی از ده ها کار وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه ده ها کار داره، یکیش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلیش که حالا اخیراً مطرح شد. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید. این تأکید منه، کاری که ما اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشه. اونجا ما همه چیزمون رو منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات، یعنی کشور رو شرطی کردیم. خب سرمایه گذار وقتی که کار کشور منوط به مذاکره باشه، سرمایه گذاری نمی کنه دیگه، معلومه. میگه ببینیم عاقبت مذاکرات به کجا میرسه. این مذاکرات یه کاریست، یه چیزی، یه حرفیست، یکی از کارهای چندین گانه وزارت خارجه است که داره انجام میده. کشور هم کار خودش رو باید بکنه در بخش های مختلف، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش های گوناگون خدماتی، بخش فرهنگ، بخش های سازندگی، موضوعات خاصی که تعریف خاصی براش شده، مثل همین مسائل جنوب و شرق کشور، اینا رو دنبال کنید با جدیتی. اصلا ارتباطی اینا نداره به این گفتگوهای جاری که در عمان شروع شده. این هم یه مسئله. ضمناً به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم، نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یک کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه و دنبال بشه مذاکرات بشه که خوب ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم، نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست.
رهبران انقلاب اسلامی در این دیدار پیگیری را مهمتر از تصمیم دانستند و افزودند در کشور قانونها و مقررات خوب و طرح‌های لازم وجود دارد، اما کمبود پیگیری‌ها مانع تحقق قابل قبول اهداف می‌شود. ادامه نشر خبرها. مسئله تاثیر رابطه‌های تاجیکستان و ازبکستان در زمینه انرژی در دیدار مجازی ددر جمعه وزیر انرژی و منابع‌های آبی جمهوری تاجیکستان و جورابیک مرزا محمودوف وزیر انرژی جمهوری ازبکستان بررسی شد. طرف ها در مورد مسائل همکاری دو جانبه از جمله در زمینه اجرای پروژه راه اندازی کردن سیستم انرژی یگانه آسیای مرکزی گفتگو کردند. همچنین درباره فعالیت های کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان از جمله مقدمات نشست بعدی تبادل نظر شد. ابراز اطمینان شد که رابطه ها در چارچوب توافقات حاصل شده کمیسیون بین دولتی با تقویت و گسترش ادامه خواهد یافت. در سفر چند روزه هیئت اقتصادی ایران به ولایت های هرات و فراه در افغانستان فرصت ها و مزایای تجارت بین دو کشور بررسی شد. همکارمون از کابل گزارش می دهد.
سفر هیئت اقتصادی سیاسی کشورمان به ولایت‌های هرات و فراه افغانستان فرصتی شد تا مشکلات و مزایای تجارت بین دو کشور همسایه بی واسطه توسط تجار و بازرگانان افغانستان از سراسر این کشور بیان شود.
ما هم زبان هستیم، هم مرز هستیم، مسیر کوتاهی داریم. ما اول دروازه کشور دوست و برادر خود جمهوری اسلامی ایران دفتر باب میکنیم. فرصت‌های فعلی هرات
در دو نشست جداگانه در ولایت‌های فراه و هرات برخی تجار از فرصت سوزی‌های تجاری گفتند.
در دو سال اول حکومت امارت اسلامی بیش از 700 کمپانی چینی جواز گرفتند، اما تمام رقمی که ما از جمهوری اسلامی داریم شاید 50 تا نباشه.
تعدادی هم در این نشست‌ها بر شناخت بیشتر تجار دو کشور از بازار همدیگر تاکید کردند.
نسبت به بازار افغانستان و نسبت به بازار ایران هم گاه‌گداری ما تصور میکنیم بسیار اشراف داریم، ولی چنین نیست.
مسئولان بخش خصوصی افغانستان در این نشست اعلام کردند مرز مشترک، زبان مشترک و بسیاری مزایای دیگر میتواند میزان تجارت بین دو کشور را افزایش دهد.
جمهوری اسلامی ایران برای ما یک کشوری است که هم برای سرمایه‌گذاری مساعد است.
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان هم در جمع تجار و بازرگانان افغانستان گفت اقتصاد ایران و افغانستان مکمل یکدیگر است.
یعنی چی؟ یعنی هر چی ما تولید میکنیم شما احتیاج دارید. برعکس محصولات کشاورزی که شما الان تولید میکنید و انشاءالله صنعت شما رشد بکنه مورد نیاز ما هست.
نشست‌های فشرده تجار و بازرگان افغانستانی با مسئولان ایرانی نوید خوبی را برای صادرات و واردات بین دو کشور ایران و افغانستان میدهد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، ولایت فراه.
وزارت دفاع ایران میزبان وزیر دفاع تاجیکستان بود. وزیران دفاع ایران و تاجیکستان بر توسعه مناسبات دفاعی و همکاری ها در جهت مبارزه با تروریسم و افزایش سطح امنیت منطقه تاکید کردند. این نشست در وزارت دفاع ایران برگزار شد. امیر خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرلشکر امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان. با تبریک انتصاب سرلشکر صابرزاده به مقام وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان و انتخاب تهران به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی وزیر دفاع تاجیکستان در مسئولیت نوش، این امر را نشانی در جایگاه ویژه همکاری های دفاعی و نظامی در عرصه رابطه های دو کشور برشمرد. وزیر دفاع ایران با بیان اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان راهبردی و استوار بر احترام متقابل بوده است، افزود رهبر ایران در خصوص رابطه با کشور تاجیکستان رابطه های استوار بر برادری و خویشاوندی را عنوان کردند. سرلشکر امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان در این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان اجتماعی، فرهنگی، دینی و تاریخی دو کشور گفت دو کشور نتیجه های بسیار خوبی در طول همکاری های گذشته به دست آوردن. وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان با اشاره به سندهای گوناگون همکاری های بین دو کشور گفت همکاری های دو جانبه دفاعی از پشتوانه و همکاری های بین دو کشور دلالت دارد و همکاری های دو جانبه دفاعی با هم شدت و با تلاش های بیشتری ادامه خواهد یافته و مورد حمایت رهبران دو کشور جهت توسعه مناسبات قرار دارد. سفر رئیس جمهور چین به جنوب شرق آسیا برای اتحاد با کشورهای سین آن مقابل جنگ تجاری واشنگتن با ورود به هانوی پایتخت ویتنام آغاز شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین در جریان سفر 5 روزه‌اش به جنوب شرق آسیا ابتدا وارد هانوی پایتخت ویتنام شد. این چهارمین سفر شی به ویتنام که همزمان شده با اعمال تعرفه‌های 145% آمریکا علیه چین، سفری که با هدف گسترش و تعمیق روابط تجاری پکن با کشورهای آسان در میانه تشدید جنگ تجاری واشنگتن آغاز شده.
چین و ویتنام و 9 کشور دیگه عضو آسان مدت‌هاست روابط تجاری خودشون رو گسترش داده. بر همین اساس شی جی پینگ هشدار داده در جنگ‌های تجاری هیچ برنده‌ای وجود نداره و ویتنام و چین باید سهم بیشتری رو در صلح و ثبات و شکوفایی اقتصادی در آسیا و جهان ایفا کنند و همکاری‌های خودشون رو گسترش بدن. بنابراین ویتنام به عنوان یکی از مراکز صنعتی مهم در آسیای جنوب شرقی، اگر 60%ترین بازار صادراتش آمریکاست، اما بیشترین کالاهای وارداتی خودش رو از پکن تامین می‌کنه.
مقامات ویتنامی در جریان این سفر با چینی‌ها 40 توافقنامه در حوزه‌های مختلف امضا می‌کنند، شریکی که برای اقتصاد و امنیت ویتنام نقشی حیاتی داره.
گرچه ویتنام با چین در حوزه حاکمیت در دریای چین جنوبی اختلاف داره، اما یک جانبه‌گرایی آمریکا موجب شده این کشور بیشتر به سیاست‌های باثبات پکن رو بیاره. بنابراین چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری ویتنام محسوب میشه، به طوری که تجارت دو کشور در سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود 15% افزایش یافته.
سفر 2 روزه‌ای که مراودات دو کشور رو در زمینه‌های مختلف نیز گسترش میده. رئیس جمهور چین بعد از ویتنام راهی کامبوج و مالزی خواهد شد. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
روزهای 12 و 13 اپریل نمایشگاه بین المللی اکسپو 2025 با عنوان طراحی جامعه آینده برای ما در شهر اوازاکا ژاپن برگزار شد که جمهوری تاجیکستان غرفه ملی خود را تحت عنوان پریخ‌ها یا یخچال‌ها و منابع آب برای نجات زندگی و آینده پایدار تشکیل داد. در غرفه تاجیکستان به منظور حمایت از ابتکارات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه حفظ پریخ‌های طبیعی و منابع‌های آبی برنامه‌های گوناگونی پیاده شدند. غرفه تاجیکستان با طراحی و تزیین ملی تهیه شده و شامل اطلاعات زیادی در مورد منابع‌های آبی، پریخ‌های طبیعی و مکان‌های دیدنی مختلف تاجیکستان است. نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 از 13 آوریل تا 13 اکتبر ادامه خواهد کرد و قرار است روز ملی جمهوری تاجیکستان در 27 ایون سال 2025 در این نمایشگاه جشن گرفته شود. اظهارات مقامات اروپا با ویژه پس از مذاکرات آمریکا با روسیه با کنار گذاشتن اروپایی‌ها در چند هفته اخیر از عمق نگرانی آنان از کنار کشیدن آمریکا و فروپاشی احتمالی نتا حکایت دارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت انگلیس.
ما در یکی از زمانهای بسیار مهم و خطرناک زندگی می‌کنیم.
اظهارات مقامات اتحادیه اروپا پس از مذاکرات آمریکا با روسیه و کنار گذاشتن اروپایی‌ها در چند هفته اخیر از عمق نگرانی آنان از کنار کشیدن آمریکا و فروپاشی ناتو حکایت دارد. دونالد ترامپ مدعی است آمریکا نمی‌خواهد بر اساس بند 5 این پیمان در صورت حمله به یک کشور عضو به دفاع از آن کشور بپردازد.
من به اونها گفتم اگر هزینه های مربوط را نپذیرند ما از شما دفاع نخواهیم کرد.
هفته گذشته وزیران دفاع آلمان و انگلیس دو کشوری که بیشترین کمک های نظامی و غیر نظامی را در اروپا به اوکراین کردند مشترکاً اداره نشست کشورهای حامی اوکراین در بروکسل را بر عهده گرفتند. پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزاری چنین نشستی نشانه نگرانی مشترک دولت انگلیس و اتحادیه اروپا و ناامیدی بیشتر از آمریکا ارزیابی شده.
آمریکا دارد امکانات نظامی اش را به سمت اقیانوس آرام میبرد تا بتواند در برابر چین بایستد. بنابراین دارد اروپا را رها میکند و به همین علت ما باید خودمان امنیتمان را در دست گیریم زیرا دوران اتکای ما به آمریکا گذشته است.
اسناد درس کرده نشان میدهد همکاری دفاعی انگلیس و اتحادیه اروپا شامل مشارکت در آژانس دفاعی اروپا، صندوق مالی و همکاری به منظور اجرای 60 طرح دفاعی و امنیتی با اتحادیه اروپا در این قاره است.
این قرارداد ماه آینده منعقد خواهد شد که نخست وزیر بریتانیا و رئیس کمیسیون اروپایی دربارش تصمیم میگیرند.
مخالفان اتحادیه اروپا در انگلیس نگرانند که انعقاد قراردادهای دفاعی و امنیتی انگلیس و اتحادیه اروپا دوباره قوانین اتحادیه اروپا رو بر این کشور مسلط کنه، در حالی که اکثریت نسبی مردم انگلیس به جدایی کشورشون از اتحادیه اروپا رأی دادن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. نماینده دائم تاجیکستان با دستیاری در برکل سازمان ملل در امور جوانان دیدار و گفتگو کرد. جانب یک حکمت نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل با فلیپ بولیر دستیاری دبیرکل سازمان ملل در امور جوانان دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرف‌ها در مورد افزایش سطح برنامه‌های جهانی جوانان و تقویت همکاری بین تاجیکستان و دفتر جوانان سازمان ملل گفتگوی مفید انجام دادند. توجه ویژه به موضوع ترویج مشارکت معنادار جوانان در سطح ملی و بین المللی از جمله در زمینه اجرای استراتژی جوانان سازمان ملل 2030 و پیگیری اجلاس آینده ظاهر شد. دولت آمریکا در ادامه تلاش برای سرکوب جنبش دانشجویی در این کشور بودجه 2,200,000,000 دلاری دانشگاه هاروارد را قطع کرد. همچنین یک دانشجوی دیگر دانشگاه کلمبیا دستگیر شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
ادامه فشارهای دولت ترامپ با هدف سرکوب کامل جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا. دولت آمریکا در نامه‌ای بلند بالا از دانشگاه هاروارد خواست که برای جلوگیری از آنچه یهودی ستیزی خوانده شده اقدامات سختگیرانه ای انجام دهد تا از این طریق مانع اعتراضات ضد صهیونیستی و حمایت از فلسطین دانشجویان شود.
خب در ادامه بخش ورزشی رو میشنوید. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا 2025 به مصاف کره جنوبی رفت. با گزارش خاور و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان این دیدار 14 اپریل در ورزشگاه شاهزاده عبدالله فیصل در شهر جده برگزار شد. این بازی در وقت‌های قانونی بازی 2-2 مساوی بود ولی تیم کره جنوبی در ضربات پنالتی یا جریمه‌ای تاجیکستان را شکست داد. خب دوستان در ادامه گزارش ویژه را می‌شنوید.
توجه به سیاست‌های سختگیرانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنجالی آمریکا، در قبال متحدان اروپایی در حوزه‌های گوناگون، اتحاد اروپا به دنبال یک توافق در حوزه دفاعی و امنیتی با بریتانیا است تا توانایی‌شان را در زمینه پشتیبانی از اوکراین و اعضای این نهاد اروپایی تجمیع نمایند. شواهد حاکی از آن است که با توجه به پیامدهای منفی ناشی از سیاست‌های دولت ترامپ در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه امنیتی اروپا و ناتو، این امر موجب شده تا عزم اتحاد اروپا برای امضای یک پیمان دفاعی و امنیتی با بریتانیا جزم‌تر شود. پیمانی که بر اساس آن شرکت‌های تسلیحاتی بریتانیایی امکان پیدا می‌کنند در تولید تسلیحات مشترک با کشورهای اتحاد اروپا مشارکت کنند. این مسئله به نوعی به معنای بازگشت لندن به اروپا و اتخاذ راهکارهای مشترک برای مقابله با چالش‌های امنیتی و نظامی ناشی از اقدامات آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. با توجه به تلاش دولت ترامپ برای برقراری آتش بس در جنگ اوکراین، با وادار ساختن کیف و قبول شرایط مد نظر روسیه و مخالفت کشورهای اتحاد اروپا به این امر و سوی دیگر ادعای برخی سران اروپایی درباره تهدیدات جدی روسیه علیه اروپا، این کشورها گامهای جدی برای مقابله با مسکو برداشته اند. ترامپ از همان آغاز ریاست جمهوری دوباره خود تهدیدهایش درباره عدم محافظت از متحدان ناتو و نیز درخواست برای افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو حتی تا 5% تولید ناخالص داخلی آنها را تکرار کرده است. در عین حال شواهد حاکی از تصمیم دولت ترامپ برای بازسازی روابط آمریکا و روسیه است، در حالی که از دیدگاه اروپایی ها روسیه به مانند تهدید وجودی برای کشورهای اروپایی است. مقامات اتحاد اروپا و برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، فرانسه، لهستان و کشورهای حوزه بالتیک بارها بر وجود تهدید امنیتی علیه اروپا از جانب روسیه تاکید کرده اند. از جمله کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، در آخرهای ینبر 2025 مدعی شد که روسیه یک تهدید موجودیتی را متوجه امنیت این قاره کرده و تنها راه پاسخ به این تهدید ادعایی افزایش بودجه نظامی است. اکنون با توجه به اینکه ایالات متحده آشکارا مسیر خود را از اروپا در زمینه نحوه برخورد با جنگ اوکراین و نیز روابط با روسیه تغییر داده است، لذا کشورهای اروپایی وادار شده اند تا با افزایش هزینه های دفاعی و گفتگو در مورد چگونگی تجمیع توانمندی هایشان برای ارائه بهترین پشتیبانی از اوکراین و دفاع از خود بپردازند. این گروه که فاینانشل تایمز آن را ائتلاف مشتاقان نامیده، بر رهبری فرانسه و بریتانیا راه را برای امضای چنین توافقی در نشست سران اتحاد اروپا در ماه آینده میلادی با میزبانی کایر ستارمر نخست وزیر بریتانیا هموار کرده است. این نشست یاد شده نخستین اجلاس از این نوع پس از برگزیت است. یک دیپلمات اتحاد اروپا گفت انگلیسی ها بازگشته اند. ما فقط برای تایید آن و این توافق نیاز داریم. کمیسیون اروپا این سند را پیش نیاز برای مشارکت بریتانیا در برنامه وام پیشنهادی 150 میلیارد یورویی قرار داده که بر اساس آن کشورهای اروپایی می توانند از آن برای تدارک نظامی استفاده کنند. بر اساس این برنامه 150 میلیارد یورویی کشورها وامهای با حمایت بودجه مشترک اتحاد اروپا برای تامین مالی خرید مشترک تسلیحات مهم و کلیدی مانند سامانه‌های دفاعی هوایی و موشکی دریافت می‌کنند. مطابق این پیمان شرکت‌های دفاعی بریتانیایی که بسیاری از آنها روابط نزدیک با صنایع دفاعی ایتالیا، آلمان، شوئدیه و دیگر اعضای اتحاد اروپا دارند، اجازه خواهند داشت تا در آن به طور کامل مشارکت کنند. بدین ترتیب پس از خروج بریتانیا از اتحاد اروپا موسوم به برگزیت در سال 2020، اکنون تغییر مربوط اوضاع و شرایط موجب شده تا لندن بار دیگر در مسیر همگرایی اروپایی دست کم در زمینه امنیتی و نظامی قرار گیرد. اتحاد اروپا همچنین قصد دارد دو توافق دیگر را با بریتانیا نهایی کند که محورهای آن شامل موارد از جمله انرژی، مهاجرت و شیلات می شود. گفته می شود اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کاستا رئیس شورای اتحاد اروپا با نمایندگی از اعضا از همکاری نزدیکتر با بریتانیا حمایت کرده اند. والدیس دامبروسکیس کمیسر اقتصادی اتحاد اروپا نیز خاطر نشان کرد برای تقویت دفاع اتحاد اروپا ما باید کارهای زیاده در اتحادیه اروپا انجام دهیم، اما باید کارهای زیاده در خارج از اتحاد اروپا نیز انجام دهیم. بنابراین ما آماده این تعامل هستیم. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باعث شده که در اروپا نزدیکی بیشتری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا پدید بیاد. بریتانیا در سال 2020 در چارچوب پدیده در دوران برگزیت از اتحادیه اروپا جدا شد و خیلی امیدوار بود که این جدایی بتواند موجب روابط بیشتر لندن با واشنگتن بشه، اما در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به ویژه با رخداد پدیده‌ای مانند جنگ تعرفه‌ای ترامپ از یک طرف و سیاست خاص دونالد ترامپ درباره پایان دادن به جنگ اوکراین از طریق امتیاز دادن به روسیه بدون دخالت دادن اروپایی‌ها و همچنین انتقادات فزاینده‌ای که ترامپ از وضعیت ناتو انجام میده و خواهان سهم بیشتر کشورهای اروپایی در این پیمان میشه، مجموع اینا باعث شده که اروپایی‌ها احساس کنند دیگر نمیتوانند همانند سابق به آمریکا متکی باشند و حفظ امنیت اروپا رو به واشنگتن بسپرند. لذا ما شاهد اینیم که نه فقط در داخل اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی عضو ناتو تلاشهایی برای ایجاد ظرفیت‌های دفاعی مستقل صورت می‌گیره، بلکه حتی بریتانیا هم که از اتحادیه اروپا جدا شده اکنون خودش رو در شرایطی می‌بینه که بایستی به اتحادیه اروپا نزدیکتر بشه. خب در این زمینه ما شاهد این هستیم که یک نشست مشترکی هم قرار هست برگزار بشه و به احتمال قوی ما شاهد سهم بیشتر شرکت‌های بریتانیایی در قراردادهای نظامی خواهیم بود، ضمن اینکه احتمال داره انگلیس هم از قرار از وامی که اتحادیه اروپا برای امور دفاعی اختصاص داده به مبلغ 150 میلیارد دلار بتونه بهره‌مند بشه و استفاده کنه.
البته بین اروپایی ها درباره نحوه ارتقای توانمندی های دفاعی مستقل خود اختلاف نظر وجود دارد. در این راستا در نشست وزیران دارایی اروپا در ورشو با محوریت چگونگی تامین مالی پروژه ارتقای تسلیحاتی با توجه به تغییر مواضع آمریکا در قبال ناتو و جنگ اوکراین شرکت کنندگان نتوانستند و موضع مشترک در این باره دست یابند. کشورهای عضو اتحاد اروپا اکثرا بر هدف اصلی خود یعنی ایجاد یک بازار داخلی اروپایی برای دفاع با منظور کاهش هزینه های تدارکات و سازگار ساختن 27 ارتش ملی کشورهای عضو با یکدیگر تاکید کرده اند.
شنوندگان عزیز و امن، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با گفتگوهای عمان نه افراطی خوشبین و نه افراطی بدبین هستم. تاجیکستان و ازبکستان همکاری های انرژی را تقویت می بخشند.
دیدار وزیران دفاع ایران و تاجیکستان. شنوندگان عزیز، در این لحظات از برنامه و اطلاعاتون میرسانم که شما میتوانید گفتارهای بخشهای مختلف صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. از شما خوبان شنونده بابت همراهتان با بخش خبرها و گزارش ویژه تشکر میکنیم و امید است در برنامه آینده نیز در خدمت شما باشیم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان ارجمندی برنامه های رادیو تاجیکی، وقتی شما بخیر، خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصله تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به سریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به سریا می گوید. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنم مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن.